Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'in. Sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tâhirin. Ve lanetullah ala adâi mecmeîn minel an ila liqâ-i yevmiddin. Bahs der این بود که آیا خروج فردی از افراد زمانی از دایره عام موجب انسلام ظهور عام در عموم می شود و ظهور عام در عموم از بین می رود، یا اینکه خیر ظهور عام در عموم باقی است و مرجع در ظرف تردید خواهد بود. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا تفصیلی دادند که دیروز بیان شد و اون این بود که ما باید نحوه اینکه ظرف برای شیء برای موضوع قرار میگیرد، نحوه اخذ ظرف به عنوان ظرف برای موضوع باید توجه داشت که چگونه است. تارتن ما زمان را به تعبیر ایشان محدد موضوع قرار میدیم، یعنی هر قطعه از قطعات زمان در حقیقت فردی است برای اون موضوع و موضوع با واسطه به واسطه زمان، یعنی مراد از واسطه زمانه، با واسطه متعدد می شود به تعداد زمان، که اولا خود زمان منقسم شد به اقسام متعدده، چون موضوع در این زمان به عنوان مظروف قرار می گیرد اون هم با واسطه تقسیم می شود به اقسام متعدده. دارتا اینجوری است. و اخرى این است که خیر شما زمان را به عنوان محدد موضوع قرار نمی دید، بلکه همون ظرفیت محضه برای او قائلید. مجموعه زمان از ابتدا تا انتها حسب الفرض، همه اینها به عنوان یک ظرف است برای موضوع. این دو نحوه اخذ با یکدیگر تفاوت دارد. اگر به نحوه اول زمان ملاحظه بشود، خب در اینجا اگر فردی تخصیص خورد از دایره عام، بعد از خروج اون فرد بقیه افراد داخلن در تحت عام و عموم ازمانی به تعبیری شامل اون بقیه خواهد شد و در فرض تردید در این که در ظرفی آیا مخصص آمده یا نه، در اینجا همون عموم عام به حسب زمان مرجع خواهد بود. و اما اگر خیر شما زمان را به عنوان امر واحد و ظرف واحد در این عمود و به هر حال سلسله طولیه‌ای که برای زمان فرض می شود، در همه اینها به عنوان ظرف واحد او را نگاه کنید، خب قهرن ما در اینجا یک زمان بیشتر نداریم. اگر عام تخصیص خورد، دیگه چیزی از نظر زمان به عنوان عموم ازمانی وجود نخواهد داشت که در ظرف شک او مرجع باشد، و لذا در اینجا ما به طرف عام نمیتوانیم بریم و در این فرض به عام نمیتوانیم تمسک کنیم. پس وفاء به عقد به حسب زمان دارای افراد نیست بنابر فرض دوم، بلکه یک فرد واحد بیشتر نخواهد بود. حالا صاحب کفایه آمده ان در فرض دوم که زمان عموم ازمانی از بین می رود و عموم ازمانی باقی نمی ماند تا مرجع باشد، نکته ای را بیان کرده ان و اون اینه که اگر شما زمان را به عنوان امر واحد در نظر گرفتید، نه متعدد به حسب قطعات زمان امر واحد در نظر گرفتید، خب در این صورت اگر بنا باشد بعد از تخصیص باز آن مرجع باشد، لازم می آید تعدد واحد و اتصال منفصلین. این دیروز به اینجا رسیدیم و اون به این کیفیت است که شما ملاحظه کنید اگر زمان رو فرض کنید، مجموع زمانی که عام در او و موضوع عام در اینجا به عنوان مظروف قرار می گیرد، فرض کنید یک روز، ما این بار به یک روز مثال می زنیم، شما حالا سعه بدید زمان را، فرض کنید ساعت 10 تا 11 تخصیص خورد عام ما، ما قبل 10 تا 11 از ما بعد 11 از هم جدا شدن. اگه بنا باشد بعد از این ساعتی که تخصیص خورد مجدد عام به میان بیاد، معناش این است که عامی که به حسب زمان جدا شده بود دوباره وصل بشود. شیء واحدی که عبارت بود از زمان به عنوان یک روز، این واحد متعدد بشود. چرا؟ چون الان شد 3 قسم، یکی قبل از زمان تخصیص، یکی زمان تخصیص، یکی بعد از زمان تخصیص. و چون اتصال منفصلین یا تعدد واحد، واحد شخصی غیر معقول است، پس بنابراین بعد از تخصیص رجوع به عام که موجب چنین محظوری می شود که تعدد واحد یا اتصال منفصلین باشد، رجوع به عام جایز نیست. لذا عام مخصص دیگه تمام می شود از نظر زمان مرجعیت او. خب اگر این شد بعدش باید چیکار کنیم؟ سراغ استصحاب حکم مخصص باید بکنید. دلیل اجتهادی نداریم که عبارت باشد از عام که سراغ او بریم. اینجا باید سراغ اصل عملی، اصل در جاری در اینجا استصحاب خواهد بود. این بیان صاحب کفایه است. ولی یک استثنایی از این به اصطلاح مرجعیت عام که نباید رجوع بکنیم، 2 مورد را صاحب کفایه استثناء میکنه. یکی این که اگر تخصیص از اول باشد یا تخصیص از آخرین لحظه زمان باشد، این موجب این دو تا محظور نمی شود. مثلا زمان را که از ساعت 7 در نظر بگیرید تا ساعت 7 شب، یک روز کامل، مثلا میگه اگه 7 تا 8 تخصیص خورد، از 8 به بعد شما عام را به حسب زمان جاری بدانید. شما در اینجا اگه ساعت 9 مثلا تردید کردید، رجوعی به عام بکنید، موجب انفصال اتصال منفصلین نمی شود، چون از اول شما کم کردید. یا هاکذا به نسبه به آخر وقت، اگر آخر وقت را از دائره زمانی که مرجعیت عام هست خارج کنید، در زمان شک اگر عام مرجع قرار بگیرد، نه موجب تعدد واحد می شود نه موجب اتصال منفصلین می شود، که واضح است از نظر تصور ذهنی. خب این کلام صاحب کفایه است. ولیکن این حرف ممکنه به نظر به اصطلاح سطحی، به تعبیری عرض میکنم، قابل قبول باشد، ولی به نظر دقی هرگز این قبول قابل قبول نیست. ایزن این اشکال میاد. خب شیء اگر شیء واحد بود، شما بعد از آنی که قطعی از او را خارج کردین، بعد از او بخواین رجوع باز به عام بکنید، شما به هر حال وقتی این قطعه را خارج کردین، آیا وحدت او از بین رفت یا نه؟ به همین نسبت همون حرفی رو که در وسط ما می زدیم، در اول و آخر هم همون حرف جاری است. برای خاطر این که به هر حال تبعض واحد محقق شد، یک بخشی از اون واحد را. چرا؟ چون ما تمام این حرف را برای این می زنیم که می گیم این مجموع یک وفا دارد و وفای به این عام به حسب زمان به این است که در مجموع زمان از اول تا آخر وفا بشود به این عقد مثلا از نظر زمان، از اولین زمان تا آخرین زمان وفا بشود. اگر بنا شد شما از اول یا آخر مثل وسط فردی رو خارج کنید، فردی رو که قابل تصوره، متوجه این، خارج کنید از دایره شمول عام، آیا اگر واحد واحد شخصی باشد تعدد پیدا نکرد؟ قهره متعدد شد. چرا؟ چون نمیتونید بگید آقا تا اینجاش، اگه گفتی تا اینجا تخصیص است، از این به بعد عام است، پس معلوم شد به حسب زمان شما یک زمان ندارید. ولی که فرض بر این بود که وحدت شخصیه زمان است، یعنی مجموع رو ما یکی حساب میکنیم. خب در این مجموع که یکی حساب میشود، اگر همه اینها وجوب وفا نسبت وفا به همه اینها شد، خب قهرن امتثال حاصل شده. ولی اگر قطعی از قطعات این مجموع خارج بشود، چه اول باشد، چه وسط باشد، چه آخر باشد، فرقی نمی کنه در این که وفا نشده. اگه شما بخواید بگید نه اون صورت اولا و ثانیه، یعنی از اول اگه تخصیص بخورد یا از آخر اگه تخصیص بخورد، الباقی بهش وفا بشود، صدق وفا میکند، معناش این است که پس بنابراین به حسب زمان واحد شخصی نبود. چون اگر واحد شخصی بود، شما اگه چیزی را از اول کم کردید دیگه تخلف شده است، وفای به او معقول نیست. کما اینکه اگر از آخر قسمی از زمان را تخصیص زدید و وفای به او را لازم ندانستید، معناش این است که دیگه از نظر زمان به این عام عمل نشده است. پس بنابراین تفاوتی بین این که تخصیص به نسبت به وسط این زمان قرار بگیرد، یا تخصیص در اول این زمان باشد یا تخصیص در آخر این زمان باشد، هر سه اینها اگر بنا باشد الباقی وجوب وفا داشته باشد، در حقیقت معناش این است که بر میگردد به تعدد واحد و به اتصال منفصلین. حالا اتصال منفصلین رو اینجا نیارید، بگی اینجا اتصال منفصلین است، ولی اینجا به هر حال تعدد واحد شده، تجزی امر واحد بسیط شده است و این خلاف فرض است. پس تا اینجا ما با فرمایش صاحب کفایه در فرض اخذ زمان به عنوان ظرف واحد برای عام که تفصیل داد صاحب کفایه در دو فرض تخصیص را غیر منافی دانست با مرجعیت عام، و در فرض تخصیص در وسط موجب محذور عقلی دانست رجوع به عام را، در اینجا با صاحب کفایه ما در هیچ صورتی از این صور ثلاثه‌ای که ایشان ترسیم فرمودند با ایشان موافق نیستیم. چرا؟ چون محذور عقلی که ذکر کرده بود در هر سه صورت جاری است، فرقی نمی کند. چون تعدد واحد یا بگین تجزی امر بسیط در هر سه صورت هست، چه از ابتدا مقداری از زمان را تخصیص بزنید، چه از انتها مقداری از این ظرف زمانی را تخصیص بزنید، چه از وسط مقداری از ظرف زمان را تخصیص بزنید، یعنی نسبت به عام منظور. پس بنا ان علی هذا محذور عقلی مذکور در کلام صاحب کفایه در کفایه و حاشیه بر رسائل در هر سه مورد جاری و ساری است، خلافا لما توهمه من جریان این محذور در خصوص قسم تخصیص از وسط، ولی در تخصیص از ابتدا و انتها قائل به جریان نبود، ولی عرض کردیم جاری است. برای خاطر اینکه اگر یکی هست شما وقتی تخصیص زدید این را کنار گذاشتید و گفتید بقیه هست، پس معلوم شد یکی نیست، وحدت ندارد، متعدد شد. یک قسمت از ظرف همون مقدار مخصص است، الباقی اون ظرف اون چیزی است که تخصیص نخورده. این مقدار را حالا میخواد در اول باشد، در وسط باشد یا در آخر باشد.
آخر
بعد از اون که اون نخواست بگه که ما نسبت به قبلش داریم میگیم، ما این مجموع رو مگر یک زمان حساب نکردیم؟ الان این مقداری که خارج کردیم پس شد دو تا، بقیه هم به وجوب وفا باقی باشد. این شد دو تا زمان، زمان ما قبل یک قسم است، زمانی که تخصیص خورده قسم دیگر، در زمان تخصیص خورده وجوب وفا لازم نیست، ولی در زمان ما قبلش وجوب وفا لازم است. فاذن شیئی را که ظرفی را که شما یک ظرف، وقتی یک ظرف شخصی شد، معناش این است که یک وجوب وفا بیشتر ندارد. اگر ذره از این مجموعه به عنوان غیر واجب الوفا باشد، معناش این است که شما دیگه وجوب وفا که واجب بود را عمل نکردین. عمل نکردن و وفا نکردن به عقد، خواه در مجموع این زمان باشد یا در قطعه از قطعات این زمان باشد. پس اگر وحدت شخصی است، یک وفا دارد و یک اسیان دارد، متعدد نیست. اگر تعدد فرض کردین با تحفظ بر وحدت زمانیه، این دوتا با هم قابل جمع نیست. معناش این است که شیء بسیط در عینی که بسیط است متعدد بشود، یا متعدد بما انهما متعددان بسیط باشد و غیر قابل تجزیه باشد. پس محذور وارد است هم در صورت اولا، هم در صورت ثانیه، هم در صورت ثالثه. خب پس چه باید کرد؟ مرحوم محقق اصفهانی، خوب دقت کنین، این در حقیقت هم جواب از صاحب کفایه است و هم حل این اشکال که اساسا ما چجوری میتونیم به عموم عام رجوع کنیم و در کجا میتونیم مرجع عام باشد، یا نمیتوانیم رجوع کنیم و در کجا رجوع به استصحاب و مقصص میکنیم. عرض کردم که این بحث صغروی است. ما نحنفی در چه فرضی از صغریات رجوع به عام است و در چه فرضی از صغریات استصحاب حکم مخصص است. این در حقیقت اساس بحث است. شما می فرمایند عامی که زمان واحد، مثل فرض کنید از کدام یک روز، ظرف استمرار حکم عام است. عام چی؟ مثال میزنم به مثل اوفو بالعقود. فرض کنین ظرف زمان وجوب وفاء به عقد یک روز است. زمانی که برای این عام میتوانیم در نظر بگیریم یک روز. بلا زمان تا زمانی که عقد است و طرفین عقد هستن باید وفاء به این عقد داشته باشن. این عام دو حیثیت دارد، یعنی به دو حیثیتی که هر دو موجود است در عام. یک حیثیت عموم و شمول او نسبت به افراد عقد، چون العقود جمع محلای بعل یفید العموم، پس یک عموم افرادی دارد که هر عقدی، هر چیزی که عنوان عقد را در عرف به خود میگیرد و عرفاً عقد محسوب می شود، یجب الوفاء به. این به نحو العموم کل عقد داخل در این موضوع. حیثیت دوم، حیثیت اطلاق زمانی اوست. از نظر حیثیت دوم حیثیت عموم نیست، چون لفظی نیست که دلالت بر عموم شمول، یعنی عموم از دلیل لفظی و بالوضع معین نمی شود برای ما و استفاده نمی شود کرد. پس عموم ازمانی از ناحیه اطلاق فهمیده می شود که زمان واحد، چون زمان ماهیت او که امر متصرم به ذات است، ماهیت او شیء واحد است، تفاوت در اصل ماهیت زمان نیست که مقدار حرکت هست. مثلا این مقدار حرکت، مقداریت حرکت در هر، بر هر قطعه از قطعات زمان صادق هست. خب این عموم ازمانی که برای اوفو بالعقود هست که از ناحیه اطلاق فهمیده می شود، چون مقید نشده به زمان خاصی، نگفتن در روز اوفو بالعقود، در شب اوفو بالعقود نباشد، یا مثلا کل هفته اوفو بالعقود است الا روز جمعه، مثلا اینجوری که نگفتن اول ماه، آخر ماه، وسط ماه اوفو بالعقود هست ولی بقیه ایام اوفو بالعقود نیست، همچی حرفایی در کار نیست. اوفو بالعقود اگر بپرسن در چه زمانی، میگیم مقید به زمان که نشده، پس در هر زمانی از ازمنه که عقدی باشد و طرفین متعاقدین باشد، باید متعاقدین به این عقد پایمال باشد، باید به این عقد عمل بکنند، وفا به عقد باید داشته باشد. لذا مقتضای عموم که مربوط به افراد بود، یعنی همه عناوینی که عنوان عقد را پیدا می کنند، همه اونها رو به عنوان یک فرد در نظر می گیریم و هر عقدی یک فرد هست از افراد این عامی که در عنوان اوفو بالعقود وجود دارد. العقود شامل کل عقدن می شود. پس هر عقدی داخل است در عنوان العقود و محکوم است به وجوب وفا. اطلاق حیثیت دوم اوفو بالعقود که حیثیت اطلاق بود به نسبت به زمان، معناش این است که این حکم ثابت برای این فرد مثلا بی مثل سایر افراد هست از نظر زمان، هم در این زمان است هم در سایر ازمنه، کما اینکه به وجود خصوصیتی از این زمان مقید نشده است، به عدم خصوصیتی از این ازمنه هم مقید نشده است. پس حیثیت وجود زمان یا عدم زمان هر دو غیر ملحوظ است در اینجا. پس بنابراین مطلق است از این جهت، نه مقید شده است به قید وجودی به نسبت به زمانی و نه مقید شده است به قید عدمی نسبت به زمانی. به عبارت اوزه، نه وجود زمانی دخیل است در این حکم به وجوب وفا، نه عدم زمانی دخیل است در حکم به وجوب وفا بعد. لذا گفته می شود نسبت به وجود زمانی یا نسبت به عدم زمان این مطلق هست. حالا اگر شما به حیثیت عموم عام می خواهید رجوع بکنید، خب واضح است که مادامی که عنوان عقد صدق بکند، عموم چون مدلول لفظی اوفو بالعقود بود قهرن مرجع می شود و عموم عام محکم است در اینجا و مرجعیت دارد و هیچ مشکلی هم در رجوعی به عام ما نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه حیثیت عموم او را اگر در نظر گرفتید، شیء واحد نمی شود به اعتبار یک زمان داخل باشد در عموم افرادی و به اعتبار دیگری خارج باشد از عموم افرادی، یا داخل است قطعا اگر عقد است، یا خارج است قطعا اگر عقد نیست. اگر عقد نیست از اول هم داخل نبوده و داخلم نیست. اگر عقد بود از اول داخل در تحت عنوان العقود هست، تا آخرم داخل در این مادامی که عنوان عقدون بر او صدق بکند. ولی اگر حیثیت اطلاق او را که حیثیت دوم در مثل اوفو بالعقود بود این ملحوظ باشد، اینجا بین در حیثیت دوم بین مطلق و مقید قطعا باید فرق بگذارید. اینجور نیست که در اینجا بین مطلق و مقید فرق نباشد. حالا خطایی که نوعا در اینجا می شود این است که مطلق را لا به شرط مقسمی میگیرن، ولی که در اینجا مطلق در اصول اصلا مطلق لا به شرط قسمی است، نه لا به شرط مقسمی. لا به شرط قسمی است که اطلاق قید است در مقابل مقید که اون قید هست. در اینجا اطلاق قید است، نه اینکه از قید اطلاق هم مطلق باشد. اگر از قید اطلاق مطلق باشد، در این صورت می شود مقسم. لا به شرط مقسمی هم در مطلق است هم در مقید، ولی لا به شرط قسمی قسیم مقید است، که ما اینکه قسمی برای لا به شرط مقسمی است. توضیح مفصلی دارد انشاءالله فردا عرض می کنم. صلی الله علیه.